بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در چند جلسه گذشته عرض کردیم که بر اثر اونچه از آیات کریمه قرآن و روایات فراوان استفاده میشه، ملاک کمال و سعادت انسان ایمان است و متقابلا ملاک شقاوت و سقوط انسان هم کفر است. هرقدر انسان بر ایمانش افزوده بشه، در واقع در مسیر کمال پیش رفته و نهایتاً به قرب الهی نزدیک شده که بالاترین کمالات یک موجود مخلوق. و هرقدر از حقیقت ایمان دور بشه، دیدگانش ضعیف بشه، برعکس تنزل میکنه، سقوط میکنه تا اونجا که به اسفل سافلین سقوط میکنه. اعاذنا الله و ایاکم انشاءالله. پس برای اینکه ما بتونیم راه تکامل رو طی کنیم، به کمال حقیقی برسیم، یعنی به قرب الهی نزدیک بشیم، باید سعی کنیم ایمانمون رو تقویت کنیم. مطلب بعد این بود که ایمان دو تا رکن اساسی داریم، یکی شناخت است و یکی میل و اراده است. اگر فقط شناخت باشه اما اراده تسلیم و التزام به لوازم ایمان نباشه، اون از هر کفری بدتره، اون کفر جحوده. و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم. پس صرف دانستن کفایت نمی کنه، بلکه یه رکن دیگری هم باید بیش زمینه بشه و اون این که یه حالت قلبی داشته باشه که ملتزم باشه به این لوازم ایمانش عمل کنه. پس برای کامل کردن ایمان ما باید این دوتا رکن را تقویت کنیم، هم معرفت ما نسبت به خدای متعال زیاد کنیم، تقویت کنیم، و هم اراده و علاقمون را به التزام به این لوازم که به عنوان کلیش اطاعت و بندگی خداست، اون را تقویت کنیم. از بررسی بعضی از روایات تا حدی که میسر بود به این نتیجه رسیدیم که علم و معرفت وقتی در مورد خدای متعال اطلاق میشه، که انه دو نوع علم است، دو نوع شناخت. یه جور علمی است که حتی با انکار قلبی هم میسازه، علمی که فرعون داشت، لقد علمت ما انزلها الا رب السماوات والارض، ولی میگفت ما علمت لکم من اله غیری انا ربکم الاعلا. اما یه جور علمی هست که وقتی پیدا میشه، انما یخشى الله من عباده العلماء، وقتی پیدا میشه حالت خشیت برای انسان پیدا میشه، یه حالت دلهوره، یه حالت نگرانی، یه حالت خودباختگی، حقارت، احساس کوچکی. چطور میشه این علم ها با هم فرق میکنه؟ و ما چیکار بکنیم که اون علمی که این آثار را داره پیدا کنیم؟ ولی اگر اون علمایی را که زحمت بکشیم خیلی علمی هاییم تحصیل کنیم ولی هیچ نتیجه عملی نداشته باشیم، یعنی تأثیری در ایمان ما نمیشه توش. این چه فایده داره؟ گاهی ممکنه اثر معکوس هم داشته باشه، همینطوری که عرض کردم بشه کفر جهود، کسی که آل من آمدن انکار میکنه. این سوال وقتی بیشتر جای خودش رو باز میکنیم که ما در روایات زیادی و از جمله از دعاها و مناجات ها برمیخوریم به این تعبیراتی درباره علم و معرفت خدا که خیلی باش آشنا نیستیم. یک ویژگی های در این روایات ذکر شده برای معرفت خدا که من درست نمیفهمیم یعنی چی. حالا برای نمونه اشاره میکنم به یه سلسله روایاتی که دلالت داره بر این که خدا را باید با خودش شناخت، خدا را با چیز دیگری نمیشه شناخت. تو همین دعاها و مناجات هایی هم که سراغ داریم این مضامین هست. تو دعای ابو حمزه ای که معمولا شبهای ماه رمضان خونده میشه، اولش بک عرفتو که و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک. حالا انت دللتنی علیک دعوتنی علیک اونش قابل فهمه، تو ما را دعوت کردی یعنی به وسیله پیغمبران، قابل فهمه. اینجوری دعوتنی علیک تو دعوت کردی من را به سوی خودت، باز میشه گفت یعنی به وسیله پیغمبران، اونها اومدن ما رو دعوت کردن به سوی خدا. اما بکه عرفتوک یعنی من تو را با خودت شناختم. روایت ایست از حضرت صادق سلام الله علیه، انما عرف الله من عرفه به فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه. این است و جز این نیست. خدا رو کسی میشناسه که او را با خودش بشناسه. اگه کسی خدا را با خود خدا نشناسد، خدا را نشناخت. فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه. خیلی عجیبه. دنباله همین حدیث هست که لا یدرک مخلوق شیئاً الا بالله. این خود مشکلات رو بیشتر میکنه. میگه اصلا هیچ مخلوقی هیچ چیز را درک نمی کند مگر به وسیله خدا. حالا بارو بای استعانه بگیریم، به کمک خدا، به استعانت خدا. هیچ مخلوقی، نه انسان، نه ملک و نه هیچ موجوده دیگه، لا یدرک شیئا، هیچ چیز را هیچ کس درک نمی کند مگر به کمک خدا. ولا یدرک معرفت الله الا بالله. به معرفت خدا هم نمیشه دست یافت مگر به وسیله خودش، مگه خودش بده. یه بیان ساده ای هست، تقریبا یه نوع تمثیله، ولی تمثیل دلنشینیه. اون تمثیلی که از میکنم تمثیل خوبیه و دلنشینم هست اینه که ما در رؤیت‌های حسی چیزایی که با چشم میبینیم، اگه این نور نباشه، در یک ظلمت محضی باشه، اینجا کاملا از نوری از بیرون نتابه، این نور هم نباشه. یا روز خورشید نباشه، خورشید بگیره و همش دیگه کاملا هوا تاریک بشه، البته معمولا اونچنان تاریک نمیشه. یه شب ظلمانی که خورشید نیست، آدم پیش پاش هم رو نمیبینه. تو اتاق خوابیده شب گاهی دست خودش هم رو نمیبینه. اذا اخرج یدهو لم یکد یراها. توی همچه تاریکیه هست همه چیز، اون نمیبینه. من وقتی چراغ روشن میشه، یک کلید بزنم چراغ روشن میشه، یا نور آفتاب بتابه ما همه چیز رو میبینم. وقتی آفتاب وقتی نور باشه این نور چراکه از من شماها رو میبینم، اما به وسیله نور. نور باید باشه تا من شما رو ببینم، اگر نور نبود هیچ رو نمیدیدیم. خیلی روشن. حالا سوال، خود نور رو چجور میبینی؟ همه چیز رو با نور این چراغ میبینیم ما. خود نور چراغ رو با چی میبینیم؟ اگر بناس که ما هر چیزی را به وسیله یه چیز دیگری ببینیم، اشیا را به کمک نور میبینیم. خود نور را به کمک چی میبینیم؟ جوابش این است که نور را با خودش میبینیم، یعنی وسیله نمیخواد، واسطه نمیخواد. اون شعر معروف هم آفتاب آمد دلیل آفتاب. برای دیدن آفتاب احتیاج هم دیگه کنید چراغ روشن کنید یا این نور دیگری بتابه تا نور آفتاب رو ببین، اونو با خودش رو میبین. پس بالاخره ما معرفت هایی که پیدا میکنیم، هر معرفتی وقتی به وسیله یک عامل دیگری به وجود میاد، بالاخره به یه جایی باید منتهی بشه که اون دیگه خود اون دیگه علت نخواد، سببی نخواد، احتیاج به کمک نداشته باشه. ولی اون تسلسل لازم میاد، به تسلسل محال. اما بالاخره آخر حالا ما نمیفهمیم خدا رو چجور با خدا میشود. حالا فهمیدیم که بله، بالاخره هر معرفتی باید به یه چیزی منتهی بشه که خودش خود به خود معلوم باشه. اما حالا ما چجور خدا رو با خودش میشناسیم؟ یعنی این جواب ذهنی، منطقی، عقلانی هست، اما دل هنوز درک نمی کنی. خود اینم یه مسئله است که اصلا دانستن ذهنی با دانستن قلبی یعنی چی، چه فرقی داره. حالا شاید از این صحبت هایی که میشه یک پرتوی هم روی این مسئله بیفته که فرق درک قلبی و درک ذهنی چیه. خب این یه بیان، این بیان خوبی است برای پاسخ سوال که مگه میشه خدا را با خودش دید؟ این همینطور که نور را باید با خودش ببینیم، خدا را با خودش باید شناخت. این جواب اقناعی است به یک معنا. تمثیل دلنشینی هم هست. خب مگه ما برای وجود خدا اثبات نمی کنیم، استدلال نمی کنیم؟ حالا انواع استدلالاتی که از برهان انی و لمی عمدتا این برای اینی که ما اقامه می کنیم نوعی برهان انی است، بالاخره یقین آور است، ولی از راه معلول ما پی به علت می بریم. همه می دونم راه معروف همینه دیگه. خدا رو با چی می شناسیم؟ با آیاتش، با مخلوقاتش، با نشانه‌هاش. در روایات هم بیان شده، کتاب های کلامی غیر کلامی هم این روش مرسومه. بالاخره در اینها واسطه ای که اون که ما را باعث میشه که به خدا آشنا کنه، بفهمیم خدایی هست، یه صفاتی از مخلوقین درک میکنیم و اون وقت عقل ما حکم میکنه به این که مخلوقی که این صفات رو داره باید آفریننده ای داشته باشه که به نحو کاملتر کمالاتش رو داشته باشه. مثلا آثار حکمت رو که در خلقت میبینیم، درک میکنیم که آفرینندهش باید موجود حکیمی باشه. اینا اتفاقی نمیشه. شاید معروف ترین برهانایی هم که استفاده میشه در اثبات راجل از همین قبیله، از باب برهان نظم میگن یا اتقان صنع و تدبیر. پس بالاخره ما استدلال میکنیم از راه مخلوقات. یا حالا اگر ما توانستیم برهان لمی اقامه کنیم که احتیاج به شناخت هیچ مخلوقی هم نباشیم، که بعضی از بزرگان حکما در صدد بر اومدن چنین اقام برهانی اقامه کنند، اسمش گذاشتن برهان صدیقین. میگن اون برهان اصلا احتیاج به شناخت مخلوقات نداره. اونا گفتن همون که خدا رو با خدا میشناسیم همونه، یعنی احتیاج نداره که از مخلوقات رو بشناسیم، از راه مخلوقات به اونا پی ببریم. بعضی از بزرگان حدیث از محدثین سابق بسیار مقام عالی دارند و ما آرزو میکنیم که خاک پای اونها باشیم، مثل مرحوم کلینی رضوان الله علیه، مثل مرحوم صدوق، کسانی که خیلی مقامات عالی دارند. ما درست نمیتونیم پی ببریم که چه اینا چه خدمت هایی کردن، چه زحماتی کشیدن، و ما اون چه داریم از معارف و مخصوصا معارف اهل بیت به وسیله اونا به دست ما رسیدیم. اونا با چه زحمت اینا رو فراهم کردن. خود این بزرگواران وقتی به این احادیث رسیدن توقف کردن که این یعنی چی؟ که خدا رو فقط باید با خدا شناخت یعنی چی؟ یه بنایان مرحوم کلینی در کافی دارند، وانکه ایشون معمولا توضیح احادیث نمیده، فقط کارش جمع احادیث. اما یکی از این روایاتی که درباره معرفت خدا به معرفت الله بالله هست، اینجا یه بیان کوتاهی ده. شاید منظور، حال من میگم شاید، ایشون ساقن و ظاهرم به زیر سخاطه میگه، درست عبارتش یادم نیست، میفرماید که ما اشیایی رو که در عالم میشناسیم به دو دسته کلی میشه تقسیم کرد، حالا با توضیح بنده. یا اینا از قبیل اجسام هست، اجسامی هستن که با حواس ظاهری اینا درک میکنیم، یا ارواح هستن از قبیل موجودات روحانی و غیر جسمانی هستن، ولی همه اینا مخلوق، چه جسم باشد و چه روح، بالاخره مخلوق خدا است. خدا وجودش جور دیگری است، نه از قبیل اجسام است نه از قبیل ارواح. پس ما اون را نه به وسیله اجسام شناختیم، یعنی نگفتیم مثل فلان جسم میمونه، و نه به وسیله ارواح شناختیم، یعنی نگفتیم روح فلان چیز است مثل فلان روحی میمونه. اینجور تعبیرات غلط. گفتیم خدا نه از قبیل اجسام است نه خوده، بلکه یک وجودی است فوق همه اینا. این معنای اینه که خدا رو با خود شناختیم، یعنی نه به وسیله اجسام و نه به وسیله ارواح. پس به مخلوقات که نشد، پس به خودش شد. این بیانی است که مرحوم کلینی زیبی. یه بیان دیگری مرحوم صدوق دارن، وقت در این روایات را ذکر می‌فرمایند، می‌فرمایند قول صواب، اون چه خودشون اختیار می‌کنند، میگن معنای درست این روایات هست اینه که ما وقتی خدا را می‌شناسیم، یا با عقل خودمون می‌شناسیم، یا به فرمایشات انبیا و ائمه می‌شناسیم، یا به رجوع به نفس خودمون میکنیم، یه جور از نفس خودمون میشناسیم، من عرف نفسه هم عرف دارم. هر کدوم از اینا باشه، عقل رو کی به ما داده؟ عقل رو خدا داده. پس ما خدا رو با چیزی شناختیم که خودش در اختیار ما گذاشته، پس او خودش را به ما شناسنده به وسیله عقل، پس ما او را با خودش شناخت. به قول انبیا اگر شناخته باشیم، اوصاف انبیا درباره خدای متعال، توصیفات، خب انبیا رو کی فرستاده؟ خدا فرستاده برای هدایت ما، پس با او ما را دلالت کرده بر خودش و این معرفت را به ما داده، منتها اونا وسیله بوده. و همینطور معرفت نفس هم اگر از این راه باشه، خب نفس ما مخلوق خداست، خدا به وسیله این مخلوقش خودش را به ما شناسنده. معنای اینکه خدا را با خودش باید شناخت یعنی اینکه در رأس این اسباب معرفت خود خدای متعال است. همه چیز به دست اوست. شبیه حالا اینشو بنده عرض میکنه، شبیه اینکه میگیم همه کس را خدا روزی میده. از اعتقادات ما این است که راز خداست، همه را خدا روزی میده. اما این معناش نیست که واسطه ای در کار نیست. انواع و اقسام وسائل گاهی صدها وسیله هست که روزی به دست ما میرسه و نیاز ما رو برطرف میکنه، ولی خدا روزی ما داده. اینجا هم درسته وسائلی در کار است که ما معرفت به خدا پیدا میکنیم، اما همه این وسائل او آفریده و در اختیار ما گذاشته، پس او خودش را به ما شناسه. این معنا هم را ایشون ذکر میفرمایند. شاید بعضی از روایات با اینجور تفسیرها سازگار باشه، اما بعضی تعبیرات هست که اینجور سازگار نیست، با اینا خیلی دلچسب نیست. مثلا همین که در دعای عرفه هست، کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک، چگونه ما استدلال کنیم به وجود تو به وسیله چیزی که او خودش محتاج به توست؟ ایکون لغیر که من الظهور ما لیس لک، مگر چیزی هست که ظهورش بیش از تو باشد تا ما از ظهور او استفاده کنیم تو رو بشناسیم؟ پس ما تو رو نمیتونیم با چیز دیگری بشناسیم. چیز دیگری دلیل بر وجود تو نیست. اندلی علیک و شفیعی علیک، دلیل من هم به سوی تو خودتی. این را این تعبیر که آیا چیز دیگری ظهوری بیش از طرف، با اینکه ما با اسباب شناسیمون نهایتا خود به ما، مثلا ما با عقل میشناسیم، خدا عقل را داده به ما، بالاخره این میاد، مگه عقل ظهورش بیش از خود خداست؟ این جواب اون سوالی را که خود حضرت تو دعا مطرح میکنه نمیده. ایکون لغیر که من الظهور ما لیس لک، حالا ما بگیم ما با عقل میفهمیم، چون عقل را خدا داده پس ما در واقع خدا خودش این معرفت رو به ما داده. خب اون یه توجیهیست، عیبی نداره. اما اینم میشه جواب این میشه که آیا چیزی هست که روشن‌تر از تو باشد تا اون وسیله روشنی تو باشد؟ چنین چیزی نیست. خب اینم خیلی بیان زیبای عالی دلنشینه. اونایی که ذوق معرفت داشته باشن خیلی سیراب میشن از این بیان، خیلی لذت میبرن. اما بالاخره حالا چی شد؟ ما خدا رو چجور میشن؟ از یک طرف در خود روایات هست، در خود بیانات قرآنی هم حتی، که خدا خودش وقتی معرفی مخواب کنه به بندگانش از راه مخلوقاتش معرفی میکنه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، مثلا اگه در مقام اثبات بشه، یا در بیانات روایات اینا که لا ماشاءالله هست، در استدلالات حکما و متکلمین و اینام که فراوانی. و بالاخره همه ما هم وجدانن میبینیم این معرفت که خدا میشناسیم، این خدایی که ما میشناسیم با همین اسباب اینا شناختیم، با این مخلوقات شناختیم. پس با اون که میگه کیف یستدل علیک، چگونه میسازه؟ به نظر میرسه که ما باید بپذیریم که این دو جور معرفته. اون شناختی که با اسباب و اینا حاصل میشه و با استدلال و حالا برهان لمی، انی، برهان نزد یا هر برهان دیگری شما بگید، حتی برهان صدیقین طبق تقریر ابن سینا عرض کنید. از راه مفاهیمه بالاخره. الوجود ما واجبون و ما ممکن، مفهوم دیگه. ما وقتی خدا رو میشناسیم با این استدلال، با این برهان صدیقین رو که اینا افتخار میکنن که با این برهان رو کشف کردن، آخرش مفاهیمی است. از راه این مفاهیم موجود یا واجب است یا ممکن. اگر واجب است که فوق المطلوب، اگر ممکن است احتیاج به واجب داره. آخرش این است که یعنی یک موجودی هست که وجودش واجب الوجود است. این همون تعبیری است که در یه روایت دیگری که وقتی بحثش کردیم می‌فهمند این معرفت غایبانه است. یک کسی هست که وجودش واجب است. اونهایی که میگن از راه اسباب، از راه مخلوق، از راه استدلال میشه خدا را شناخت، این شناخت را میگن، یعنی همین شناخت ذهنی، اونی که به وسیله مفاهیم حاصل میشه. لازمه این مفاهیم که ما هم تنظیم میکنیم، صغرا و کبرا تشکیل میدیم، یک قضیه ای به دست ما میاد که واجب الوجود موجود هست. اما اونی که میگه معرفتی که خدا را باید با خودش شناخت، اون یه معرفت دیگه نیست. اون باید دل ببیند خدا را. و سنخ مفهوم نیست. ما درست آشنا نیستیم با این درک قلب. تو کلمات بزرگان اینا زیاد برمیخوریم. تو مسائل اخلاقی مخصوصا تو فرمایشات امام رضوان الله علیه، تو کتاباشون اینا روی این تعبیرشون میگن این وارد دل نشده هنوز، باید این را وارد قلب کنید. یعنی چی وارد قلب کنید؟ یعنی چی؟ اما میفهمیم این دو جور شناخت. اون شناخت برای یه فیلسوفی اگر به کلی اصلا هیچ دینی هم نداشت، معتقد به خدایی هم نبود، در صدد اطاعت خدا هم بر نمی آمد، اما فیلسوفی بود، بلد بود این استدلال ها، اون استدلال هم میکرد، بلد بود اقامه کنه، نتیجه هم میگرفت اثبات هم میدونست. کتاب هم بنویسه درباره توحید، من که هیچ ایمانی هم نمیشه. این یه جور شناخته. اما یه جور شناختیه که این اصلا نمیشه انکارش کرد. اما اثر هم داره در رفتار آدم، در حالات آدم. اون آثاری رو که در جلسه قبل عرض کردیم، در روایات آمده که معرفت خدا این آثار رو داره، مالی اون جور شناختی، اونی که اسمش میذارن بزرگان علمای اخلاق و معرفت، به معرفت قلبی. و شاید این همون باشه که در فرمایشات امیرالمومنین صلوات الله علیه و سایر ائمه آمده که تراه القلوب به حقایق الایمان. از امیرالمومنین سوال کردن هر رأیت ربک، شما خدا رو دیدی؟ فرمود لم اکن اعبد ربا لم اره، من خدایی که نبینم عبادتش نمی کنه. هیچ وقت عبادت نکردم خدای ندیده را. این طرف تعجب کرد، خیال کرد یعنی خدا جسم نمی‌بینه. بعد فرمود لا تراه القلوب، لا تراه العیون به مشاهدت العیان، لا تدرک الابصار به مشاهدت العیان، بل تراه القلوب به حقایق الایمان. با چشم ظاهری نمیگم دیدم، با حقیقت ایمان دیدم. باز این مفهوم اسلام باز ما آشنا نیست. حقیقت ایمان چیه که آدم با چیز میبینه؟ این دیدن چجور دیدنی است و این چطور باعث به قلب نسبت میشه، کدوم قلب چجوریه؟ اینا خیلی ابهاماتی است که البته از ما وظیفه‌مون اینه که تا نفهمیدیم همینجور بگیم هر چی ائمه فرمودن در بس درسته، سر سوزنی هم درش اشتباه و خطایی نیست، ما نمیفهمیم. اما آیا دوست داشتن که ما سعی کنیم بفهمیم؟ یک راهی به ما نشون دادن که گاهی یه بویی ازش ببریم، یه مرتبه ازش رو درک کنیم یا نه؟ اونی که تشویق میکنن معرفتی پیدا کنیم میفرمند باید عمل دارد، خودش تشویقه به این که شما باید چنین معرفتی داشته باشید. تعجب میکنم از این که کسی میگه من خدا را میشناسم اما خوف خدا ندارم. خب به این بیان میخواد ما را تشویق کنه به این که برید دنبال این معرفت، معرفتی پیدا کنید که این لازمه را داشته باشید. این که میگم ما دو جور معرفت داریم، این جای تعجب نداره. بسیاری از الفاظ هست که ما خیال میکنیم ابتداعاً یه جور معنی داره، وقتی دقت میکنیم میبینیم و مصادیقش خیلی با هم تفاوت داره، یه معنی کلی دارد که شما وقت هم میگم بزرگی را در اجسام به کار میبریم و یه زم میگفتن اصلش هم از عظم گرفته شده، یعنی استخونداره عظیم. برحال این بزرگی در اجسام به کار میبینیم، ولی برای میگیم خدا بزرگی است. خدا بزرگی است یعنی حجمش زیاده، طول و عرض و عمق زیاده. خدا به طول و عرض نداره. خب نمیفهم وقتی میگیم خدا عظیم است نمیفهمیم یعنی چی؟ ما یه چیزی میفهمیم از این، اما اونی که میفهمیم غیر از بزرگی دیست. ابتدا از ما بپرسن بزرگی یعنی چی؟ یعنی طول و عرض عمرش زیاد باشه. هم از با یک چیز کوچکی سنجیده میشه، میگم این کوچکی هم اون بزرگ. یا علیه، علی هو العلی العظیم، علی یعنی بالا. بالا که ما میگیم یعنی بالای سرمون میسنجیم. خدا که بالاست یعنی بالای سر ماست، یا نه خدا همه جا هست، بالا و پایین نداره. اینما تولو فثم وجه الله. پس بالا که میگیم منظور این نیست که یعنی در یک جهت علوی قرار گرفته، این مقام بالایی داره. پس میفهمیم بالایی دو جوره، یه بالایی حسی داریم یه بالایی معنوی داریم. حالا این چه جور پیدا میشه و لغت شناسی نه انتقال داده میشه یا توسعه داده میشه، داستانای مفصلی داری که یه وقتی باید سر فرصت توی مدرسه بحث بکنیم. فقط اشاره خواستم میکنم که معرفت هم یکی از این هاست، علم هم یکی از این. ما وقتی میگیم خدا عالمه، ابتداعا اونی که تو ذهن میاد برای یه فرد ساده، یک نوجوانی، یک کودکی که تازه پا به سن رشد گذاشته، وقتی میگیم خدا عالمه یعنی همینجوری که من یه چیز را میدونم و میدونه. ما وقتی عالم هستیم چجوره؟ یعنی در ذهنمون یه صورتی هست یا قضیه ای هست، یه گزاره ای هست، اون را تصدیق میکنیم میگیم عالمی. آیا خدا هم که عالمه یعنی یه ذهنی دارد و مفاهیمی در ذهنش هست؟ خدا میداند که من آدم خوبیم یا بدیم، چقدر ریاکار و حقبازم، اینا میداند. یعنی این مفاهیم در ذهن خدا هست که زید تقی این ریاکار است، یعنی چه مفاهیمی در ذهن خداست که میگیم عالم است؟ یا یه جوری دیگر، یه جوری دیگر یعنی چی؟ یا خدا صدای همه رو میشنسه، اون کسایی که حمدش میکنن کلامش رو میشنن، سمیع الدعا دعاهات رو میشنوه یعنی چی؟ ما که میشنویم یعنی یه صدایی بد باشه برسه به گوش ما، در این ابزاری که خدا قرار داده با اون سازوکارهای خاص خودش امواجی به وجود بیاد، این امواج عصب شنوایی ما متأثر میشه درک میکنیم. خدا که میشنوه یعنی امواجی بهش میرسه، گوشش اون امواج را جذب میکنه، درک میکنه، متأثر میشه، یا نه یه جوری دیگه است. خدا چجور میشنویم؟ شنیدن، دیدن و سایر مفاهیمی که به خدای متعال نسبت میدیم همه میفهمیم یعنی چی؟ بالاخره میفهمیم خدا میشنوه یعنی کر نیست، بالاخره صدای من درک میکنه. اما آنه چه میشنود اونی که ما میدونیم از شنیدن، یعنی گوشی باشد صدایی بهش برسد. این یعنی وقتی ما یه چیزی میگیم این انباجش میره پیش خدا، یک عضوی از خدا رو علیاذ بالله متأثر میکنه و میشنوه. خدا که همه جا هست و بر همه چیز احاطه داره، این شنیدنش یعنی چی؟ این معناش این است که ما یه سلسله مفاهیمی داریم که ابتداعاً از محسوسات و مخلوقات گرفتیم، اینا رو اینو جور توسعه دادیم، جزئیاتش ازش حذف کردیم، نقایصش ها یه معنای کاملتری، عامتری به دست آوردیم، اون معنا رو به خدا نسبت میدیم. اما اونی که خودمون درک کردیم ابتدای معنای مصداق ساده حسی بودیم. علمی هم که به خدا نسبت میدیم، ما اصلا کلمه علم رو وقتی به کار میبینیم گاهی از همین علمایی که خودمون یعنی مفاهیمی تو ذهنشه، وقتی سوال بکنم میتونه جوابش رو بده. این عالم، وقتی خدا میگیم عالم است یعنی مفاهیم. خدا از این است که علمش با مفهوم. بعضی گفتن اصلا ما مجال بزرگ می گفتن اصلا این اوصافی که به خدا نسبت میدیم فقط معنای منفیش رو میتونیم بفهمیم، معنای مثبتی ازش درک نمیکنیم. عالم یعنی جاهل نیست، قادر یعنی عاجز نیست، فقط معنای منفی. حالا این اصلا میشه تصور کرد یا نه، اینا بحث شد تا جای خودش. منظورم بعضی اینقدر علم را بست و معرفت ما رو نسبت به خدا تنزل میده که میگه غیر از مفاهیم سلبی ما هیچی به خدا نمیتونیم نسبت. از اون طرف فیلسوفان بزرگی نابغه عالم اصلا مثل ابن سینا، او معتقد علم خدا هم با مفاهیم است، با صور است، منتها صوری است لازمه ذات خدا است. بلا تشبیه، حالا تشبیه هم بگیم بالاخره ضرری نداره، خورشید با اشعه ای که داریم. حالا ما میفهمیم که اشعه چیزهایی که از خورشید جدا میشه دو اینا، سابقا اینجور تصور نبود، کردن خورشید چیزی لازمش همین نوره که ثابت درش. این اشعه اشعه خورشیدن، این خورشید نیست اما لازمه ایزادش. ابن سینا علم خدا رو اینجوری میگه، علم خدا وسیله صور و مفاهیمی است، اینا لازمه ذات خدا هست، تا خدا بوده اینا هم بوده، به یک معنا مخلوق خدا از ممکن الوجود هستن اینا، ولی قائم به ذات خدا هستن و از لوازم ذات خدا. اما اگه ما بتونیم درک بکنیم که یه جور علم دیگری است که از قبیل علم ذهنی نیست، علم قلبی نیست، این یه جور دیگه است، اجمالا چیزیست که در قالب اصطلاحات فلسفی روز علم حضوری است، برای اصطلاحش هست، اما یه چیز دیگریست از قبیل مفاهیم نیست. اون است که اون آثار عظیم را داره، اون است که اون ایمان را بالا میبره و اون است که آدم را سوق میده به اون مراحل عالیه ای از کمال و قرب الهی که حتی فرشتگان هم از رسیدنش ناتوان هستند.